اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 4 ماه جولای سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با انتقاد تند از رویکرد حکومت افغانستان در قبال مذاکرات صلح کابل را مسئول به درازا کشیدن این مذاکرات خواند. آقای لاوروف روز جمعه در یک نشست خبری در مسکو گفت که گروه داعش در حال متمرکز ساختن نیروهای خود در افغانستان است. وزیر خارجه روسیه افزود که به درازا کشیدن بسیار زیاد روند آمادگی برای آغاز مذاکرات صلح واقعی سبب شده تا نفوذ گروه داعش در سراسر افغانستان گسترش یابد. سرگی لاوروف گفت آنانی که در حلقات حاکم افغانستان هستند و از هر طریق ممکن تلاش می کنند که روند مذاکرات صلح را از این بیشتر به درازا بکشانند باید به عواقب اقدامات خود برای کشورشان فکر کنند. وزیر خارجه روسیه همچنین ادعا کرد که رفتار غیر مسئولانه برخی مقامهای حکومت افغانستان و همچنین خروج شتاب زده سربازان ناتو از افغانستان منجر به گسترش نفوذ داعش در افغانستان به ویژه در شمال این کشور شده است. اظهارات وزیر خارجه روسیه در همان روز بیان شد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با نیکولای پاتروشیف همتای روسی خود در مسکو ملاقات کرد. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفت که محب و پاتروشیف تفاهم کردند که افزایش ناامنی در شمال افغانستان می تواند افغانستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار دهد. چین ایالات متحده را منبع مشکلات در افغانستان خواند. بر اساس گزارش مجله آمریکایی نیوزویک، وانگ یی وزیر خارجه چین روز شنبه گفت که ایالات متحده مشکلات را در افغانستان ایجاد و آن را بدتر ساخت. این مقام چینایی افزود که ایالات متحده اکنون با خارج کردن نظامیانش از افغانستان مسئولیت دارد تا روند انتقال در این کشور منتج به تامین ثبات شود. وزیر خارجه چین همچنین گفت که ایالات متحده نمیتواند از این مسئولیتش فرار کند و نمیتواند با خارج ساختن نظامیانش از افغانستان سبب ایجاد بی‌ثباتی و جنگ در افغانستان شود. اظهارات این مقام چینایی در حال بیان می شود که روابط بین بیجینگ و واشنگتن طی سالهای اخیر به دلیل اختلافات روی موضوعات مختلف چون سیاست چین در قبال هنگ کنگ و مسلمانان اویغور، ادعای مالکیت بیجینگ بر آبهای بحیره جنوبی چین و شناسایی منبع شیوع ویروس کرونا تیره شده است. وزیر خارجه چین همچنین ایالات متحده را منبع بدترین منازعات جاری در صحنه جهان خواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داد که کشورش در معرض خطر موج پنجم کرونا قرار دارد. آقای روحانی روز شنبه گفت که اگر شهروندان ایران توصیه های صحی را رعایت نکنند ممکن تمام این کشور وارد موج پنجم شیوع ویروس کرونا شود. با گفته حسن روحانی آمار نشان می دهد که تنها 69% ایرانی ها توصیه های صحی را به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا رعایت می کند. آقای روحانی گفت که نوع دلتای ویروس کرونا از مناطق جنوب و جنوب شرق ایران وارد این کشور شده و اگر توصیه های صحی رعایت نشود ایران با مشکل روبرو خواهد شد. ایران که 83 میلیون نفر جمعیت دارد 84627 واقعه مرگ ناشی از ابتلا به کرونا را ثبت کرده که بلندترین رقم در شرق میانه است. در یک خبر دیگر ایران دست داشتن در حملات بر نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را رد کرد. ایالات متحده روز سه‌شنبه با شورای امنیت ملل متحد از انجام حملات هوایی بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه خبر داد و گفت که این حملات را به خاطر جلوگیری از انجام حملات بیشتر ایران و شبه نظامیان مورد حمایت این کشور بر اهداف آمریکا در منطقه انجام داده است. اما مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در ملل متحد روز شنبه گفت که پیوند دادن هر گونه حمله بر نظامیان و تأسیسات آمریکا در عراق و ایران نادرست می باشد. این مقام ایرانی همچنین حملات هوایی آمریکا بر شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در عراق و سوریه نقض آشکار قوانین بین المللی خواند. اردوی روسیه در بحیره سیاه تمرین نظامی انجام داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این تمرین نظامی تیاره‌های جنگی روسیه بمباران کشتی‌های دشمن را تمرین کرد. این تمرین نظامی در حال انجام شد که اختلافات بین مسکو و کشورهای عضو ناتو در مورد مالکیت آب‌های جزیره کریمیا شدت گرفته است. روسیه در سال 2014 کریمیا را به خاک خود الحاق کرد، اما بسیاری کشورهای جهان هنوز هم این شبه جزیره را بخشی از خاک اوکراین می دانند. هفته گذشته کشتی جنگی بریتانیا وارد آبهای کریمیا شد، آنچه مسکو آن را یک اقدام تحریک‌آمیز از سوی لندن توصیف کرد و گفت که این کشتی بریتانیایی به شکل غیرقانونی وارد آبهای روسیه شده است. مسکو هشدار داده که اگر کشتی‌های جنگی بریتانیا دوباره وارد آبهای کریمیا شود، مورد بمباران نیروی بحری روسیه قرار خواهد گرفت. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت. یک نهاد اجتماعی در ولایت بامیان به منظور مبارزه با بی‌سوادی در این ولایت زمینه یادگیری سواد خواندن و نوشتن را وسط ها زن در دو ولسوالی این ولایت فراهم کرده است. بر اساس آمارهای ریاست معارف بامیان در حال حاضر حدود 170 هزار نفر که اکثرا بزرگ سالان شامل آنند در سطح بامیان بی‌سواد شناسایی شده اند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
یک نهاد اجتماعی در ولایت بامیان به همکاری ریاست معارف این ولایت برنامه تدبیر کورس‌های سواد‌آموزی را به صورت رضاکارانه به بیش از 500 زن در ولسوالی‌های کهمرد و سیغان بامیان روی دست گرفته است. مسئولان این نهاد می‌گویند که هدف از راه اندازی این برنامه با سواد ساختن زنان روستایی در ولسوالی‌های کهمرد و سیغان ولایت بامیان است. آرزو عزیزی، مسئول نهاد توسعه افکار اقتصادی زنان در بامیان و برگزار کننده این کورس سواد‌آموزی میگوید:
کورس هایی که ما برای 500 خانم به شکل افتخاری ایجاد کردیم در ولسوالی های کهمرد و سیغان به مدت 9 ماه می باشند که بعد از 9 ماه اینا سند صنف 3 را می گیرند و اینا به لیست خانم های باسواد می رند و ما تصمیم می داریم که اینا را بتانیم بعد از فراغت از صنف 3 به حساب بتانیم اینا را شامل مکتب کنیم یا شبیه لیسه را بیاریم یا بعض امکانات دیگه که از طریق ریاست معارف ممکن باشه برنامه ها را ما یعنی دوامدار بسازیم.
زنان و دختران در ولسوالی های کهمرد و سیغان و برخی مناطق دیگر ولایت بامیان به دلیل سنتی بودن جامعه کمتر به حق آموزش و سایر فعالیت های اجتماعی دسترسی دارند. مسئولان نهاد توسعه افکار اقتصادی زنان در بامیان میگویند که بر اساس تازه ترین ارزیابی آنان بالاتر از 80% زنان روستانشین در ولسوالی های سیغان و کهمرد از داشتن سواد خواندن و نوشتن محروم ماندند. آرزو عزیزی، رئیس این نهاد میگوید:
یک آماری که ما دریافت کردیم، البته از طرف دفتر یا مؤسسه توسعه افکار اقتصادی زنان افغان، در حدود 80% از خانم‌ها از سواد محروم بودن و به خواندن و نوشتن اینا دسترسی ندارن و نظر به می تحقیقات ما خواستیم که یک راه را برشان باز کنیم.
برخی از زنان ولسوالی کهمرد که شامل برنامه های سواد‌آموزی نهاد اجتماعی شدند، از برگزاری چنین کورس ها استقبال می کنند. ناظمه باشنده ولسوالی کهمرد بامیان:
تشکر از دکتر آرزو که این کورس ها را برای ما ایجاد کرده و بعد از این ما یک چیزی را بیاموزیم، بسیار زیاد خوشحال هستیم و همچنان استقبال می کنیم.
ریاست معارف بامیان می گوید که هرچند در سالهای اخیر هزاران نفر از طریق برنامه‌های سواد‌آموزی سواد خواندن و نوشتن را یاد گرفتند، اما بر اساس ارزیابی چند ماه قبل آنان در حدود 170 هزار زنان و مردان هنوز در سطح بامیان بی‌سوادند. مقام‌های ریاست معارف بامیان می‌گویند که نبود برنامه‌های تعقیبی پس از ختم کورس‌های سواد‌آموزی در روستاها از چالش‌های عمده مبارزه با بی‌سوادی در کشور است. ایوب امیری، رئیس معارف ولایت بامیان، در این باره برای آشنا صدای آمریکا میگوید:
هرچند سواد آموزی یک برنامه است که تعقیب نمیشه. در اون نوع ما یک کسی اگر یک چیز ریاد میگیرم بعد هم زودتر و فراموش میکنن و پس در جمله بیسواد آمورده. همین سال که ما سروی کردیم در زمستان امسال 170,000 نفر شناسایی شده بود که از بزرگ سالا این سواد ندارن.
در حال حاضر در سطح ولایت بامیان نزدیک به 1,000 زن و مرد در 28 کورس سواد آموزی مصروف یادگیری سواد خواندن و نوشتنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با افزایش موارد نوع دلتای ویروس کرونا، چندین کشور محدودیت سفر را برای مسافران از بریتانیا اعمال کردند. دانشمندان میگویند نوع دلتا بیشتر ساری است و اکنون حدود 95% موارد جدید را در بریتانیا تشکیل می‌دهد. هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، گزارش در مورد دارد که برگردان دری آن را از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
ورزشگاه ویمبلی لندن میزبان پیروزی بریتانیا در برابر آلمان در مسابقات قهرمانی فوتبال یورو بود. ویمبلی همچنان قرار است میزبان مسابقات نیمه نهایی و نهایی نیز باشد، اما اتحادیه اروپا خواهان تغییر مکان این مسابقات است.
چون افراد زیاد اشتراک خواهند داشت و مفکوره یک استادیوم پر از مردم در حال حاضر با ویروس دلتا نگران کننده است.
این نگرانی ها با معلوماتی که از اسکاتلند به نشر رسید بیشتر شده است. این معلومات نشان می‌دهد که تقریباً 2000 مورد جدید ابتلا در میان طرفداران فوتبال است که در اجرای جون به لندن سفر کرده بودند. تا اکنون کشورهای اروپایی محدودیت‌های مختلف را بر مسافرین از بریتانیا وضع کردند. کشور آلمان خواستار وضع محدودیت در سطح اتحادیه اروپا شد.
بدون یک برنامه واکسین کامل، آنها شاهد افزایش موارد نوع دلتا خواهند بود. بنابراین آنها فقط در تلاش داشتن وقت هستند.
اما مناطق مشهور برای تعطیلات مانند اسپانیا و یونان در برابر فشار برای محدودیت‌ها بیشتر مقاومت می‌کنند. آنها پس از فاجعه سال 2020 شدیداً به این فصل سیاحت نیاز دارند. هنگ کنگ تمام پروازهای مسافران از بریتانیا را بر روز پنجشنبه ممنوع می‌کند. این مسافرین برای شکستن این ضرب العجل به سفر خود سرعت بخشیدند.
برنامه اصلی من این بود که در هفتم جولای از بریتانیا برگردم، اما ترسیدم که تا آن زمان نتوانم برگردم. بنابراین تصمیم گرفتم که پروازم را وقت‌تر بسازم.
دانشمندان معتقدند که نوع دلتای ویروس کرونا از هند، محلی که این ویروس در اواخر سال 2020 کشف شد، به بریتانیا آمده است. منتقدان میگویند دولت بریتانیا در وضع محدودیت‌های سفر به هند بسیار کند عمل کرد، گرچه دولت بریتانیا این را رد می‌کند. برخی از کارشناسان میگویند که بستر برای بیماران در شفاخانه‌ها محدود خواهد بود. این به این دلیل است که به نظر می‌رسد واکسین ویروس کرونا علیه نوع دلتا مؤثر هستند و تقریباً 2/3 بزرگسالان کشور بریتانیا 2 دوز واکسین را دریافت کردند. بریتانیا هنوز قصد دارد در 19 جولای به تمام محدودیت‌های قرنطینه در داخل کشور خاتمه دهد، اما کشورهای دیگر در حال اضافه کردن محدودیت‌های سفر بریتانیا هستند. تلاش‌ها برای خرید زمان و رقابت بین نوع دلتای ویروس و واکسین‌ها جریان دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان صحت جهانی خواستار اقدام عاجل برای متوقف ساختن گسترش سریع کووید 19 در سرتاسر افریقا شده است که با گونه های بیشتر ساری مرض رو به وخامت گراییده است. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
گزارشات اخیر نشان می‌دهد که موارد کووید 19 در آفریقا هر هفته به مقیاس 25% در 6 هفته گذشته در حال گسترش می‌باشد که به این ترتیب تعداد مجموعی موارد ابتلا به کووید 19 به 5.4 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن به 141 هزار رسیده است. متشدیسو مویتی، آمر منطقه‌ای سازمان صحت جهانی، هشدار می‌دهد که گسترش گونه‌های ساری‌تر الفا، بتا و دلتای مرض کووید 19 تهدید همگیر را در امتداد آفریقا به یک سطح جدید رسانیده است.
Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases should rouse everyone to urgent action.
سرعت و مقیاس موج سوم ویروس کرونا در آفریقا چیزی است که ما قبلا آن را ندیده بودیم. هر سه هفته بعد موارد کووید دو برابر می شود که نسبت به آغاز موج دوم آن هر چهار هفته را در بر می گرفت بیشتر می باشد. در هفته گذشته به تنهایی 202 هزار مورد گزارش شد که شدت آن نسبت به هر زمان دیگر در این قاره بیشتر بوده است.
در این حال بر اساس گزارش سازمان صحت جهانی میزان مرگ و میر نیز 15% در امتداد 38 کشور آفریقا نزدیک به 3000 افزایش یافته است. این افزایش بی سابقه به سبب گونه ساری تر است که در یک تعداد از کشورها با وقوع پیوسته است. ساری ترین همه که دلتا بوده است در 16 کشور گسترش یافته است. طوری که گفته شده است دلتا اکنون در آفریقای جنوبی شایع ترین گونه آن می باشد. مویتو می گوید بسیاری از مردمان مریض شده و مجبور به بستری شدن می گردن. حتی جوانان کمتر از 45 سال نیز به آن مصاب می گردند. مویتو می گوید با فقدان واکسین های حیات بخش این نکته بسیار مهم است تا مردم از اقدامات صحی مثل پوشیدن ماسک، فاصله اجتماعی و دستشویی مکرر کار گرفته نگذارن مرض در همه جا گسترش پیدا نماید.
Continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in July 2020.
با راهنمایی ها سازمان جهانی صحت کشورها در صدد برآمدند تا از بروز قضیه های جدید مانع شوند. تمام کشورها که در آن شیوع مجدد رخ می‌دهد مقررات را وضع کردند تا بتوانند فاصله فیزیکی بین مردم را با محدود کردن اشتراکشان افزایش بخشند.
واکسین ها در برابر گونه های کووید 19 مؤثر واقع شدند که این کار باعث می گردد تا موج های خانمانسوز مرض از بین برده شود. واکسین ها بیشتر در کشورهای خارجی موجودند نه در قاره آفریقا. رویتی به طور عاجل از کشورها می خواهد تا واکسین های استفاده ناشده خود را به سایر کشورها قبل از این که وضع بحرانی تر شود و در آفریقا با مشکل خاصی مواجه شوند کمک نمایند.
کانال نو، زبان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در حالی که تنها 3 ماه به انتخابات پارلمانی روسیه نمانده است، حکومت روسیه سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور را افزایش داده است. در ماه اپریل دستگیری الکسی ناوالنی فعال ضد فساد و مهمترین منتقد پوتین هنگام بازگشت از آلمان جایی که وی به دلیل مسمومیت توسط عامل عصبی نوویچوک تحت معالجه قرار گرفت منجر به بزرگترین اعتراضات غیر مجاز در دوره تصدی پوتین شد. از آن زمان مقامات روسی تمام تلاش خود را برای تخریب یا از بین بردن تقریبا تمام سازمان های مخالف آن کشور انجام داده اند. مهمترین ضربه به مخالفان در 9 جون وارد شد، زمانی که یک محکمه مسکو دفاتر سیاسی الکسی ناوالنی و همچنین بنیاد ضد فساد وی را به حیث سازمان های افراطی شناسایی نمود. در نتیجه بنیاد باید منحل شود و اموال آن به مالکیت فدراسیون روسیه منتقل گردد، در حالی که به دفاتر سیاسی دستور داده شد فوراً همه فعالیت ها را متوقف کنند. هر کسی که به کار سازمان ادامه دهد یا بخواهد آن را احیا کند تا 6 سال حبس مواجه خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در بیانیه کتبی گفت ایالات متحده تصمیم محکمه را محکوم می کند. این تعیین اعضای دفتر داوطلبان و هزاران هوادار در سراسر روسیه را به دلیل اعمال حقوق اساسی بشر تضمین شده توسط قانون اساسی روسیه در معرض پیگرد جزایی و حبس قرار می دهد و همچنین توانایی نامزدهای مخالف برای حضور در رأی‌گیری پارلمان در ماه سپتامبر را محدود می کند. با این اقدام روسیه به طور مؤثر انتخابات دوما، یکی از معدود جنبش های سیاسی مستقل باقی مانده این کشور، را جرم شناخته است. وی خاطر نشان کرد که برچیده شدن سازمان الکسی ناوالنی نشانگر سرکوب گسترده دولت روسیه علیه مخالفان سیاسی، جامعه مدنی و رسانه های مستقل است. آقای ناوالنی خود در وضعیت ضعیف بسر می برد و به دلایل ساختگی سیاسی زندانی شده است. ما باری دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی می باشیم. ما از روسیه می خواهیم که سوء استفاده از نامگذاری افرادگرایی را برای هدف قرار دادن سازمان های غیر خشونت آمیز، پایان دادن به سرکوب آقای ناوالنی و هوادارانش و احترام به تعهدات بین المللی خود در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی متوقف کند. مردم روسیه مانند همه مردم حق دارند آزادانه صحبت کنند، با اهداف مشترک انجمنهای مسالمت آمیز تشکیل دهند، از آزادی مذهبی استفاده کنند و از طریق انتخابات آزاد و عادلانه صدای آنها شنیده شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، نیروهای آمریکایی با ترک پایگاه نظامی بگرام با گونه رسمی و تحویل دهی آن به نیروهای افغان، حضور نظامی خود را در این کشور تمام کردند. این پایگاه برای تقریبا 20 سال بزرگترین مرکز عملیات نظامی به رهبری ایالات متحده در افغانستان بود. بیش از ده ها افسر نظامی در این پایگاه مستقر بود و سران برجسته آمریکایی مثل جورج دبلیو بوش، براک اوباما و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده، همه در مواقع خاص از این پایگاه دیدن کردند. همکار ما رویا زمانی پیرامون اهمیت و ویژگی این پایگاه با جنرال سکندر اصغری، جنرال متقاعد، مصاحبه داشته است که با سخنان آقای اصغری در مورد آغاز می شود.
اهمیت نیروهای امریکایی ها که در بگرام پایگاه داشتن این بسیار تاثیرات خوبی داشت در تامین امنیت به نفع مردم افغانستان و تاثیر بوده و تاثیرات بسیار خوبی داشت که هر دقیقه هر لحظه که از نگاه هوایی کمک ضرورت می شد اینا به موقع و به منطقه بر نیروهای دفاعی امنیتی کشور ما همزمان می رسیدن. چون شرایط قسمی آمد که اینا با گروه های طالبا پروتوکول که امضا کردن و این پروتوکول به خاطر برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان، اینا با طالبا تفاهم کردن بدون از اینکه با دولت افغانستان در اونجا حضور می داشت، نمایندای مردم افغانستان حضور می داشت، اینا تفاهم کردن، پروتوکول امضا کردن به خاطر برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان. چون از ما کشور ماست، ما نیروهای دفاعی بسیار خوب داریم، نیروهای امنیتی بسیار خوب داریم، اما حال اینا که برآمدن، امیدوار هستم که دولت افغانستان نیروهای دفاعی افغانستان به صورت درستش آن چیزی که بر نیاز ضرورت نیروهای دفاعی زمینی و هوایی افغانستان است باید در اختیارشان قرار بدن. به خاطر از اینکه نیروهای دفاعی افغانستان با حمایت مردم افغانستان در دو استقامت درگیر جنگ هستند. یکی جنگ های داخلی، یکی هم مبارزه علیه توریست بین المللی که امروز برای جهانیان ثابت شده که افغانه هاست که در مقابل توریست های بین المللی مبارزه میکنه و لحاظا ضرورت ایجاب میکنه که باید آنچه که ضرورت برای نیروهای دفاعی کشور ما کشور ماست از نگاه هوایی و زمینی باید در اختیار از اینا قرار دادن.
خب جانون صاحب، آقای اصغر، شما در مورد ویژگی پایگاه بگرام اگر بر شنونده ها بگوین که چقدر ویژه بود یا چقدر متفاوت از دیگه میدان های هوایی یا پایگاه های هوایی است؟
چون با پایگاه میدان هوایی بگرام پایگاه بسیار یک نقطه استراتژیک، یک نقطه مهمی بود که نیروهای امریکایی اونجا جابجا بود، قوای هواییش هم اونجا فعالیت داشتن و اکثر پروازهای خارجی از اونجا صورت میگیره، اکثر امریکایی‌هایی که از خارج میامدن و میرفتن اینا از اونجا صورت میگیره، بسیار از نگاه استراتژیکی بسیار یک نقطه بارز بود، یک نقطه بسیار تاثیرگذار بود. ولی حال اینا برآمدن از ما خود وطن ما ناگزیر هستیم از وطن خود دفاع کنیم، اگر در نظام هستیم نیستیم باید ما از وطن خود دفاع کنیم و به هیچ وجه ما وطن خود را ویران نمیکنیم و در اختیار بیگانه هم قرار نمیدیم، نمیگذاریم که طالبان با دستور بیگانه بیا اشغال کنه وطن در صد کیسه.
پایگاه هوایی بگرام نیروهای آمریکایی ترک کردند، حالا نیروهای افغان کنترل این پایگاه را در دست دارند، شما چی میگین؟ یعنی که آیا نیروهای افغان توانایی و ظرفیت نگه داشته این پایگاه را دارن و وسایلی که در این پایگاه موجود هستن میتونن که از او استفاده کنن در دفاع از وطن؟
چرا نیروهای دفاعی افغانستان که فعلا در دفاع از افغانستان تقریبا تا یک سال دو سال بیشتر شده که دفاع مستقلانه داره، در جنگا خودشون مستقلانه می جنگیدن، ولی حال که نیرو میدان هوایی بکران در اختیارشون دوباره قرار گرفته، اینا بسیار خوب از اونجا میتونن محافظت کنن، بسیار خوب از اونجا میتونن استفاده کنن. و یک چیز دیگر اونا گفتن نباید مانم، امریکا و جامعه جهانی فکر میکرد که تنها نیروهای امریکایی تنها نیروهای امنیتی نظامی افغانستان در جنگ دخیل است، ولی اینو با باور نداشتن که مردم افغانستان، زن مرد افغانستان سرا گرفته در پالی نیروهای دفاعی خود استاده هستند. درست است که در بعض مناطق ما کمبودی و کاستی و داریم که تا ولسوالی ها دست به دست میشن، ولسوالی ها دشمن های مردم افغانستان از نگاه تبلیغ پیش میرن یا از نگاه چیز که ولسوالی ها دست به دست میشن، ولی شهرهای بزرگ افغانستان به هیچ وجه گرفته نمیتونن. ولی امریکا هم پا میده، جامعه جهانی هم پا میده که حالا افغان ها نیروهای امنیتیش تنها نیست، مردم افغانستان در پالیش استاده هست با حمایت نیروهای دفاعی کشورشان.
جناب صاحب اصغری، گفته میشد شما را از تحلیلگرا به این نظر هستند که پایگاه هوایی بگرام با تجهیزات مدرن تجهیز شده و بعض وسایل نظامی که در میدان هوایی بگرام باقی مانده، نیروهای افغان ظرفیت فعالیت اونا را ندارن، شما در این مورد چی میگین؟
ما باید نیروهای دفاعی نیروهای ایالات متحده امریکا زمانی که میبرامد از اینجا پیش از اینکه اینا برایم باید همه آن چیزی که در اونجا بود اینا برای نیروهای افغان آموزش میدادن. احتمال داره که پیشبینی ما ایست که آموزش داده باشن به خاطر از اینکه ما آنچه که ضرورت داریم در اختیار ما باشه. ولی بعض جایی که ما دیدیم، بعض جایی که تبلیغات هم شده و که یک تعداد چیزهای خود اینا از بین بردیم و یک تعداد جنسای خودم انتقال دادن و یک تعدادی که مونده، احتمال داره که در اون یکه نیروهای ما وارد باشن، در سایه زور خوانده باشن، که یک تعداد مسئولین افغانی که در امریکا تحصیلات خود داشتن از اونا شاید بهره برداری شه و امیدوار هستم که همچه افرادای داشته باشیم تا از اینا استفاده خوبتر شود. و با 2014 اگر بیاتون باشه، نیروهای آمریکایی که از افغانستان، ناتو که از آمریکا از افغانستان بیرون شدن، وسایل خود بردن برای پاکستان دادن و مکانهای خود تخریب کردن. همین الان میدان هوایی بگرام که ما شما ببینیم، یک قسمتش تخریب شده و یک قسمت وسایل‌ها و ایکپایی که موتورهای زره و بعضی چیزایی که من اینور تخریب کردیم، با یک چیز بسیار کم شاید مونده باشه.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.